ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. ولادیمیر پوتین درباره عواقب مداخله احتمالی نظامی و مستقیم غرب در جنگ اوکراین هشدار داد. ترکیه میگوید نامه موافقت آمریکا با فروش 70 جنگنده F-16 را دریافت کرده است. اشتباه فاحش ناوچه جنگی آلمان، چیزی نمانده بود یک پهپاد آمریکایی را ساقط کند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیروی نظامی از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است. آقای پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ اوکراین، احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل می‌شود. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسه به اوکراین را طرح کرده بود، اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شد. ولادیمیر پوتین امروز در بخش دیگری از سخنرانی سالانه خود گفت کشورش برای گفتگو با ایالات متحده درباره ثبات استراتژیک آماده است. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب به طور مرتب در حال برنامه‌ریزی برای تحمیل شکستی استراتژیک به روسیه است، پیگیری چنین گفتگوهایی قطعاً آسان نیست. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که آمریکا با فرستادن نامه‌ای با درخواست آنکارا برای خرید 70 جنگنده F-16 و تجهیزات جانبی آن موافقت کرده است. ترکیه در اواخر سال 2021 میلادی، دو سال پس از آنکه آمریکا این کشور را از برنامه جنگنده‌های نسل پنجم F-35، جنگنده‌های پیشرفته F-35 کنار گذاشت، خواستار خرید F-16 ها شده بود. واشنگتن سرانجام پس از رایزنی‌های فشرده و به دنبال موافقت ترکیه و رجب طیب اردوغان با پیوستن سوئد به پیمان ناتو با خواسته آنکارا موافقت کرد. ارزش این قرارداد حدود 23 میلیارد دلار برآورد شده است. دیروز چهارشنبه گزارش شده بود که یک ناوچه آلمانی به نام هسن که در قالب ائتلاف دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ علیه حوثی‌ها حضور دارد، برای نخستین بار با یک پهپاد حوثی مقابله کرده. حالا اما مشخص شده که پهپادی که به این ناوچه نزدیک می‌شده نه متعلق به حوثی‌ها، که یک پهپاد تجسسی آمریکایی بوده. ناوچه آلمانی هسن دو موشک هم به سوی این پهپاد شلیک کرده بود که هر دو به دلیل نقص فنی پیش از اصابت به پهپاد در دریا سقوط کرده بودند. تا دیشب به نظر می رسید که نقص فنی موشک ها بدترین بخش ماجرا بوده. حالا اما مقام های آلمانی از بروز این نقص شادمانند، چرا که ساقط کردن یک پهپاد آمریکایی می توانست به یک اتفاق ناگوار و شاید رسوایی برای ارتش آلمان تبدیل شود. و اما انتخابات فردا. یک روز مانده به این انتخابات، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه‌ام همراه با بسیاری دیگر از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم خود برای تحریم این انتخابات خبر دادند. این کارگران در بیانیه خود از انتخابات جمهوری اسلامی با عنوان مضحکه یاد کرده و تاکید کردند که وارد این بازی خونین نمی‌شوند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که هر کس رأی دهد گویی در صحنه اعدام عزیزان ما شرکت کرده و خود زیر پای اعدام معترضی را خالی می‌کند. در همین حال فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم به تازگی از بازداشت 50 تن گرداننده صفحه‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی در این استان به دلیل اقدام به دعوت مردم برای تحریم انتخابات و مشارکت نکردن در انتخابات خبر داده. این در حالیه که در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای مصداق جرم تلقی نشده. فرشته قاضی گزارش میده.
بازداشت 50 نفر در استان آذربایجان غربی به اتهام اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به عدم مشارکت در انتخابات. رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی روز چهارشنبه 9 اسفند گفته است که بازداشت این افراد با اشراف اطلاعاتی پلیس و هماهنگی مرجع قضایی انجام شده است. جرم انگاری دعوت به عدم مشارکت در انتخابات در حالی است که در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی چنین اتهام و جرمی وجود ندارد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند:
طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حسب ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی ایران، عنوانی تحت عنوان یا مبحثی تحت عنوان عدم شرکت در انتخابات یا عدم ترغیب به انتخابات یا فعالیت در این زمینه یا له و علیه شرکت در انتخابات هرگز جرم‌انگاری نشده است. بنابراین بازداشت هر فرد شهروندی تحت عنوان فعالیت این افراد در فضای مجازی برای عدم مشارکت یا ترغیب مردم به عدم مشارکت در انتخابات به طور کامل خلاف قانون، غیر قانونی و فراقانونی است. این که میان اینها را در قالب تشویق به اذهان عمومی قرار میدن یا اقدام علیه امنیت ملی قرار میدن، همه توجیه اشتباه و غلط یا نادرست از قانون هست. این ضعف حکومت ایران را میرسونه.
فردا جمعه 11 اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سراسر ایران برگزار می شود. این اولین انتخابات بعد از اعتراضهای سراسری جنبش زن زندگی آزادی است. تشکل اصلاح طلبان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که نمی‌تواند در انتخاباتی تهی از معنا، غیر رقابتی، غیر منصفانه و غیر مؤثر در اداره کشور شرکت کند. بیش از 275 فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران هم با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیش رو را مهندسی شده و صحنه آرایی دانسته و اعلام کردند که در آن شرکت نمی‌کنند. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه‌ای از این انتخابات با عنوان مضحک نام بردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما 2 روز مانده به انتخابات و همزمان با افزایش موضع‌گیری‌های گروه‌های سیاسی در داخل ایران در خصوص بی‌نتیجه بودن مشارکت در انتخابات، گفته از کسانی که اظهار بی‌میلی به انتخابات می‌کنند و دیگران را به عدم حضور تشویق می‌کنند قدری بیشتر فکر کنند. رأی ندادن دستاورد و فایده‌ای ندارد و مشکلی از کشور حل نمی‌کند. حسین احمدی نیاز:
در تمام کشورهای دموکراتیک شرکت در انتخابات یک امر ارادی هست. همگان مختار هستند در باب شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اظهار نظر بکنند، کما اینکه حکومت ایران یا رژیم ایران از تمام ابزارهای مختلف مثل تلویزیون و روزنامه‌ها برای ترغیب و تشویق مردم به شرکت در انتخابات داره هزینه میکنه، همچنان که حکومت داره برای تشویق مردم انتخابات هزینه میکنه و این امر جرم نیست، به تبع عدم شرکت در انتخابات و تلاش برای این امر هم نمیتونه جرم محسوب بشه یا جرم انگاری بشه. هر دو به سان یک امر واحد محسوب میشن.
هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم گفته است که مجازاتی برای رأی ندادن در نظر گرفته نشده و به گفته او برخلاف برخی کشورها در ایران رأی دادن اجباری نیست. رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران، گفته است که بر اساس نظرسنجی ها آمار مشارکت در انتخابات جمعه پایین خواهد بود. نهادهای مستقل اجازه نظرسنجی در ایران را ندارند و نظرسنجی های دولتی هم در دسترس عموم قرار نمی گیرد. وبسایت خبر آنلاین بهمن ماه نتایج یک نظرسنجی از یک مرکز دولتی را منتشر کرده بود که بر اساس آن میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه در کل کشور 30% پیش بینی شده بود. این وبسایت خبری مجبور به حذف این گزارش از روی خروجی خود شد. انتخابات دوره پیشین مجلس شورای اسلامی کمترین میزان مشارکت در تمام انتخابات مجلس پس از انقلاب 57 بود.
خب همونطوری که در این گزارش شنیدید، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی چهارشنبه دیروز از بازداشت 50 نفر از گرداننده‌های صفحه‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی در استان اردبیل به دلیل اونچه تشویق مردم به تحریم انتخابات و مشارکت نکردن در این انتخابات عنوان شده خبر داده. در روزهای گذشته بحث‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران درباره شرکت نکردن در انتخابات و تحریم این انتخابات مطرح شده بود و اونها با هشتگ‌هایی مثل تحریم انتخابات یا سیرک انتخابات نسبت به این موضوع و شرکت در انتخابات اعتراض کرده بودند. از طرف دیگه بسیاری از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران هم در این روزها دعوت کردند از شهروندان و مردم که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت نکنند و به نشانه اعتراض تحریم کنند این انتخابات رو. اما حالا میشنویم نظر یکی از مخاطبان رادیو فردا رو درباره این انتخابات.
من در انتخابات شرکت نمی کنم چون که هموطنانم با کور کردن، کشتن، به اونها تجاوز کردن. من وجدان دارم.
اما باز هم به انتخابات برمیگردیم، اما نه انتخابات مجلس، که انتخابات مجلس خبرگان رهبری که قرار هست به صورت همزمان و مشترک با انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا برگزار بشه. در آستانه برگزاری دور دیگری از انتخابات خبرگان رهبری اظهار نظرهای درباره احتمال انتخاب مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی پس از مرگ او مطرح شده. یک عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگوی تازه ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری و جانشین خودش در آینده جمهوری اسلامی هم مخالفت کرده. مصطفی خلجی نگاهی کرده به این موضوع که با هم گوش میکنیم.
موضوع دخالت‌های مجتبی خامنه‌ای در عرصه سیاسی ایران و حتی احتمال رهبر شدن او بعد از مرگ پدرش اکنون حدود 2 دهه است که با وجود هشدارهای مکرر منتقدان جمهوری اسلامی همچنان مطرح است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر است و در شرایط ذکر شده برای رهبری منعی برای انتخاب فرزند رهبر قبلی به عنوان جانشینش وجود ندارد. با این حال بر اساس پیشینه جمهوری اسلامی و همچنین شعارها و ادعاهایی که همواره مقامات مطرح کردند، ابراز موافقت با انتقال موروثی رهبری حتی برای حامیان حکومت چندان ساده نیست. اکنون سیاست مقامات ارشد در پاسخ به پرسش مهم احتمال رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای این است که از یک سو منکر اتخاذ تصمیم قطعی درباره رهبر شدن او شوند و از سوی دیگر بر آنچه توانایی و شایستگی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می‌خوانند تأکید کنند. در تازه ترین اظهار نظر، صادق محمدی نایب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز پنجشنبه و یک روز پیش از برگزاری انتخابات خبرگان رهبری گفت که هنوز رهبر آینده انتخاب نشده و این مسئله فقط و فقط در مجلس خبرگان آینده مطرح می شود. اما او بلافاصله تأکید کرد که مجتبی خامنه ای یک فقیه مسلم است که سالهاست در قم درس خارج فقه و اصول دارد و او به عنوان یکی از گزینه ها می تواند مطرح باشد. ادعای این که موضوع رهبر آینده فقط در مجلس خبرگان آینده مطرح می شود در حالی است که یک روز قبل از آن محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان فاش کرد که یک بار در کمیته 3 نفره درباره یکی از فرزندان علی خامنه ای که به گفته او از نظر علمی در سطح بالایی است بحث شده است. محمدی عراقی مستقیما نام مجتبی خامنه ای را ذکر نکرد، اما در سالهای اخیر تبلیغات گسترده ای برای این ادعا صورت گرفته که مجتبی خامنه ای مجتهد است و دروس حوزوی را در سطح بالا تدریس میکند. ادعاهایی که توجیه کند او صلاحیت علمی رسیدن به مقام رهبری را دارد. هرچند محمدی عراقی مدعی شده که علی خامنه ای از طرح نام فرزندش به عنوان گزینه رهبری نهی کرده، اما تا کنون هیچ سند و اظهار نظر عمومی از خامنه ای مبنی بر مخالفت او با رهبر شدن فرزندش وجود ندارد. در سال 1359 روح الله خمینی در نامه‌ای به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت علناً با نخست وزیر شدن احمد خمینی فرزندش مخالفت کرد و نوشت: بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. اما با وجود علنی شدن احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای، تا کنون هم مجتبی خامنه‌ای و هم پدرش در این زمینه سکوت کردند. تکذیب نکردن این احتمال صدای منتقدان جمهوری اسلامی را بلند کرده است. مرداد سال گذشته میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی که اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد، نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داد و نوشت 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟
خب به پایان این بخش خبری میرسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.